خیلی سخته.
به اون هم میرسیم. من و شما تو خیلی چیزا شبیهیم.
واقع میفرمایی؟ مثلا چی چی؟
مثلا سلیقه. ما خوش سلیقه ایم هر دو، هم در انتخاب ماشین، هم در انتخاب همراهانمون، هم دوستانمون و هم
جسارتن. شما به انتخاب اون کله تخم مرغی و رفیقاش میگین سلیقه؟
اونا همراه من نیستن، یکی از اون. قبول کنین تو پرونده شما هم اون خانم خیلی نقطه روشنی نیست.
ببین آقای
گلباد، بنده گلباد هستم.
ببین آقای گلباد، به نظر من خیلی خونت قشنگه و خیلی جاسنگی نشستی و خیلی خوبه که آدم داری دوروبر تو، میتونی بزنی ملت رو ناکار کنی و همه اینا رو داری الان به رخ من میکشی. حقم داری، چون زورت میرسه. حتی میتونی بدی الان با دو تا گوله کلک منو بکنن و خلاص. راستیاتش خیلی هم ناراحت نمیشم، خودم خیلی وقتی دنبال یکی میگردم کلکمو بکنه. اینجوری حتی باور کنین ممنونتونم میشم. اما شما باور کن از یه چیزی اگه بدم بیاد و جوش بیارم، اون بوتون زدن به جلال امینه، یعنی من. اینجور قافیا راست کار ما نیست داداش. ما خودمون بلدیم چجوری کارمونو پیش ببریم و اون خانومه هم با تمام قرائتوارش یه مشتریه که فقط کنجکاوم بدونم این وسط چی کار است. همین و سلام. ما به خیالمون شما میخوای با ما معامله کنی، نه اینکه بشینی لیچار بارمون کنی. حالا که اینجوریه، ما هم رامونو میکشیم میریم، اینجوری بهتره.
عالی بود آقای امین، عالی. نمیدونستم این همه قابلیت دارین. همون آدمی هستین که من دنبالشم. من آدم اصولی و منطقی هستم. بالاخره هر کسی یه ادبیاتی داره. من وقتی بخوام به کسی بگم بهش خیلی نزدیکم و حواسم بهش هست، اینطوری حرف میزنم. مثل وقتی حرف اون خانم رو زدم، این جوابی که دادی بیشتر باعث شد بهت علاقمند بشم. خب قهوه میل دارین؟
اینجور فرنگی جات به مذاق ما خوش نمیاد.
چرا، امتحانش کن، جور در میاد، اعصاب آروم میکنه. یادی؟
آب قربان،
دو تا قهوه بیار.
چشم.
من درباره شما تحقیق مفصلی کردم. شما هم جسارت دارین، هم تجربه و هم کارکشتگی. حالا فرض کن اینا با ایده‌های درخشان من جمع بشه، میتونی تصور کنی چه سودی در راه خواهد بود؟
اگه میشه به زبون ما حرف بزن بلکه حالی موشه.
شما یه بنز دارید که ما خریدارشیم.
زکی، ما رو بگو خیال کردیم پای معامله درست حسابی وسطه
نیست؟
اگه قصه خرید ماشین بود که شما میفرستادی یکی از آدمات بیان طرف ما در تعمیرگاه بخرن، که این همه دستک دنبک و تعقیب و گریزم لازم نبود.
باهوشی آقای امین، واقعا باهوشی.
خب پس شما بگو اصل قصه چیه؟
چیزی از مافیای واردات اتومبیل شنیدی؟
خیال کن شنیدم.
خب من خیلی وقت تو این کارم، واردات ماشین و اینجور چیزا. دنبال یکی میگردم که به عنوان مدیر باهاش کار کنم، یا آدم درست و قابل اعتماد و زبر و زرنگ.
اصولی و منطقی یادت رفت؟
دقیقا، اصولی و منطقی. خرید این بنز شروع ماجرای بزرگتره. من بین گروه هایی که ماشین وارد میکنن، برای خودم یک گروه دارم که باید گسترشش بدم. شما با من وارد کار میشی، بعد با سرمایه من یه کارواش بزرگ و یه نمایشگاه اتومبیل حوالی الهیه میزنی. ولی اینا پوششه. کار اصلیت میشه نظارت به واردات ماشین.
داره با مزه میشه، گوش میدم.
ولی خب قبول داری که باید یه جوری دو طرف به هم اعتماد کنیم دیگه؟ بله
بله. خب ما هم از آدم های شما کتک خوردیم اعتماد درست شه.
گفتم که اون یه اتفاق بود.
یعنی شما میگی همه موش و گربه بازی ها و تعقیب و دزدی از تعمیرگاه و کتک خوردن و غیره، همش واسه خاطر این بودی که شما میخوای با ما شریک شی؟ خودت بودی باور میکردی؟
من باید مطمئن میشدم جلمشو داری. راستشو میخوای بدونی؟
از اون موقع دنباله همینم.
اولش میخواستم ماشین رو ازت بدزدم، بعد میخواستم یه بلایی سرت بیاد که خودت با دست خودت ماشین رو به هم بدی، ولی خب نشد.
عجب، این شده یه چیزی.
وقتی دیدم سفتر از این حرفایی، گفتم چرا که نه، شاید بودنت کنار خودم تو دراز مدت سود خیلی بیشتری برای جفتمون داشته باشه.
اینا یکم واقعی تر به نظر میرسه.
پس موافقی؟
من الان باز دست به عصا را برم آقای گلباد. ما یه تعمیرگاه فکستنی و کوچیک داریم که با یه عمر کار کردن سرپاش کردیم و براش جون کندیم.
گوش کن آقای امین، من بر این که حسن نیتم رو بهت ثابت کنم برات یه چک میکشم، 500,000 تومان در وجه خودت به عنوان پیش برداخت ماشین. خوبه؟
پیش پرداخت؟
من 700 تومن بابتش میدم.
بچه
حاضری با هم کار کنی؟
گمونه من کس دیگه این قیمت نمیخره.
به این میگن یه آدم اصولی.
من 2 تا شرط دارم آقا گلباد.
اصلا معامله بی شرط که معنی نداره.
این شراکت باید اصولی باشه. هر اتفاقی میفته باید مردونه باشه. نامردی از پشت خنجر زدن و دودوزه بازی نباشه. همه چی، حتی اگه قراره برای سر من بیاد، باید رو باشه و معلوم.
من عاشق این اصولم.
اما شرط دوم یکم شخصیه.
قهوه‌ام به موقع رسید. بیا تو یدی.
باجز. بفرمایید.
بوی خوبی داره.
نوش جونتون قربان.
شرط دومو نگفتین آقای امین.
شرط دوم اینه که من با یکی از اونا یه خورده حساب دارم.
عجب، حدس میزدم.
تو چرا سرخ شده آقای یدی؟ با تو کاری ندارم.
با من امنی ندارید قربان.
نه برو.
با اجازه.
کدومشون رو میخوای؟
کدومشون؟ معلوم نبود؟ کله تخم مرغیه.
افندی رو میگی؟
همون که شونش دهنه، کلش قده بچه نوزار.
خودشه افندی. تنها؟
تنها و بی اسلحه. کار دست و پنجه فقط.
عاشق اینجور آدم هم آقای امین. چیزی که تحسین میکنم شهامت و جسارت.
شما لطف داری. الو.
الو جانان، خودتی؟
توی نیکولا، چه خبر؟ تعطیلات خوش میگذره؟
بابا تو هم که همه رو نصف عمر کردی، کجایی پس؟ اصلا معلوم هست داری چی کار میکنی؟
چی کار میکنم؟ دنبال زندگی خودم هم دیگه.
منو سیاه نکن جلال جون، مرد حسابی زنت زنگ زده بود جانت، اینو ابر بهار گریه میکرد.
راست این زنا چی میگه مگه؟
خب دیروز از صبح تا نصف شب بیرون بودی بابا، معلوم هست کجا میری کجا میای، مشکوک شدی؟
تو هم به چیزی مشکوکی؟
بالا اگه یه روز من خونی رو معلوم بیام خونه، بعد بگم افتادم تو جوب و بعد بگم برو یه ماشین رو ببر یه جای پردی بذار.
یواشتر بابا نیکولا، یکی یکی بگو. اولا من افتاده بودم تو جوب و صورتم زخمی شده بود، درست گفتم. بعدم گفتم بنزو ببری گاراژ حاجی عوض‌پور بذاری یه وقت دوباره دوز نره سر وقتش.
آره جون خوده، تو گفتی منم باور کردم. افتادی تو جوبی که یه میله شبیه یه مشت از توش زده بوده بیرون و تو هم دقیقا زیر چشمت خورده بود اونجا. دوستام که عادت دارن آدم رو تعقیب کنن دیگه.
خیلی خوب نیکولا، تو بردی.
حالا میگی چی شده یا نه؟
فردا میام برای تعریف میکنم چی شده.
من خودم فردا میام تعریف کنم.
نجبازی دیگه نیکولا، هر کاری میخوایی میکنی. این که نشد
کارم، اقبونده بابا ماشین مردمه علکی که نیست.
خیلی خوب بیا.
ولی فردا باید همه رو درست برام تعریف کنی.
قول میدم نیکولا. فعلا
فعلا.
ای خدا عجب. روز شنبه اینطوری شروع شد. آسمون دوباره عزم باریدن داشت و ابروی سیاه دوباره داشتن جمع می شدن. صبح با دلخوری از خونه بیرون زدم و تنها دلخوشیم این بود که حسین تهرون نیست و اوضاع آشفته خونه ما رو تماشا کنه. بعدم که بازجویی نیکولا داشت مثلا دلسوزی می کرد. اما روز بیمزهی شده بود امروز. یله داده بودم کنار بخاری رو صندلی دفتر و غرق شده بودم تو فکرهایی که دوباره دورم کرده بودن و مثل سیال سنگینی دور سرمو گرفته بودن. با خودم گفتم خب جلال امین حالا چی کاره ای؟ به خیالت انقدر یک که بزن هستی که بتونی شهری و به هم بریزی و آب از آب تکون نخوره؟ اصلا به تو چه ربطی داشت بری ماشینو وارسی کنی بفهمی چه باری از هروئین تو ماشینه؟ تا قبل کشف کیسه های سفید کل ماجرا شبیه موش و گربه بازی بچه گونه بود، اما حالا معلوم بود بازی نیست. شاید بهتر بود ماشین رو تحویل مستی میدادم با همه مخلفاتش. بعد از اون گلباد میدونست اون زن، اما این بدتر بود. گلباد لابد نمیذاشت به این راحتی قصر درم. از پلیس هم نمیشد کمک گرفت. چه کمکی میگرفتم آخه؟ میگفتم برادرت خودش جاساس کرده و آورده دیگه. اگه تحویل گلباد میدادم که بدتر بود، میشدم آدم بیجه رو مواجبش که این دیگه خفت بود تا آخر عمر. بلند شدم از دفتر زدم بیرون، دیدم پیکان آبی دورتر واستاده. دیروزم دنبالم بود. با خودم گفتم این آدم گلباد نیست، لابود لابود از یه گروه دیگه است. پیچیدم سمت سیروس و رفتم تا تیمچه انصاف. پیکان نرم و آهسته دنبالم میومد. حالا مسجد ملا ابوالحسن روبرون بود. این مسجد رو همیشه دوست داشتم. کنار یه کفاشی و یه ساعت‌سازی کهنه، مسجد نقلی کوچیکی بود که احساس خونه خدا آدم رو داشت، مهنوس و مهربون. کنار ساعت‌سازی چهره آشنا دیدم، جوونکی که لباش کبود بود و گونی با وسایل معرکه گیری پشتش. سرحالی آقا زینب؟
قربون شما.
رو زمین یا تو هوا؟
شما مفتشی؟
نه قربون، یه بنده خودم که دیروز معرکت رو دیدم. دم گرمی داری ولی بعدت نیاده، تو اون کاره نیستی.
آره شناختم، آشنای سرکار مامانی بودی.
نه بوشت به جاست، لابون تو عبرا نیستی.
ما هم دیگه بعد حادثه افتادیم تو این روان دیگه.
صدا آوازت بد نیست، دم گرمی داری، ولی خب خیلی وارد نیستی به فن کار معرکه. البته جوونی هنوز.
من آقام خواه بیاموز تحضیح خون بود، صدا آواز ما از اون داره. ما هم اولش افتادیم تو زورخونه ایلو کعباده و شنوب و اینا، بعدی زدیم تو کشتی. نوجوان هم مقام دارم و خیلی کارم درست بود. آقام که مرد خون زندگی رو از آن گرفتن. طرف کارا رو میگم، حالا آقام نبودن ها، خودمون یکی دو جا جوانی کردیم و خلاصه طلبکار رو افتادم به جونه. بعدش گفتیم بیافتیم به معرکه گیری. البته خیال نکنی هر وقتی ای ما قده داشت، ما از اوناش نیستیم، فقط یه خورده بوز آوردیم دیگه.
خب زینل، زینل
با مایی؟
با کیم؟ میگم زینل یه کاری برا من میکنی؟ با تو هم زینل یه سدی بهت میرسونم اگه حواست جفت باشه و یه خبری رو به من برسونی.
چی شده؟
اون پیکان آبیه رو میبینیم اونجا سر تیم چه؟
پیکان آبیه؟ خانه میبینم.
من میرم تو مسجد، اگه یه وقت کسی از تو ماشین اومد بیرون اومد این دری، بیا توی خبر به من بده.
تو ماشین؟ آقا غمت نباشه، خودم بهت میگم خیلی ما رو اینجوری نمیدن. من آقام تحضیه خون بود، صدا آوازم از اون دارم، خیلی مرد بود. ما هم اولش زورخونهی بودیم، بعد افتادیم تو کشتی. نوجوانم مقام دارم ها.
دوباره افتاده بود به حرف زدن، یه دم حرف میزد و وراجی میکرد، یه دم ساکت میشد و خیره نگاه میکرد. نگاش کردم به لبای کبود و چشای بی فروغش. بی اختیار یاد بار قاچاق جاساس شده تو بنز افتادم، چیزی که زینل و امثال زینل رو به این روز انداخته بود. حالا بیش از هر چیزی من به خدا احتیاج داشتم. دلم بود حتی شده لحظه دورشم از تمام این ماجراها، از فکر و خیال واسه این برادرم که نادانسته بار هروئین آورده بود، از گلباد با اون ریخت شبیه کرگدنش، از اون زن غریبه نهستی، حتی از فکر اون شیرازی دروشه کل بدقواره. از همه میخواستم دور باشم و تنها چیزی که دلم نمیخواست این بود که یکی از اون عرازل داخل اون پیکان آبی مزاحم دور شدنم باشه. نمیدونستم میشد به زینل با حالی که داشت اعتماد کرد یا نه، اما دیگه اصلا مهم نبود. من وارد داستانی شده بودم که به این راحتی نمیشد از اون خلاص شد. باید سر افعی خودم تنها میبوسیدم. کاش مثل زینل سرکار مقبلی داشتم که سر به زنگا برسه و کمک کنه، اما نبود.
پنجمین بخش از نمایش سرمایه 44 رو شنیدیم. اینجا در استودیو در بخش تحلیلی برنامه در خدمت آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمد.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای آشفته اگر موافق باشید با شما شروع بکنیم، و موافق هستید بحث امشب رو در مورد مکان و موقعیت و اصولا مقوله شهر که ظاهراً المان مهمی هست در این متن بهش بپردازیم؟
بله خانخواه، اون چیزی که داستان رو شکل میده موقعیت ها هست یا مکان ها هست یا اشاره به یک سری از زمان ها هست که اینها دست در دست هم میده و تبدیل به عناصر کارآمد میشه در داستان فیل در تاریکی. بنابراین مبحث میتونه بشه مبحث شهرنشینی و یک کلانشهری مثل تهران که از اون حالت سنتی خودش داره کنده میشه، مدرن و مدرنتر داره میشه، یا ابزار و وسایل مدرن توی این شهر حضور پررنگی داره و ما حالا نمود نشانه شد در سقب گفتیم که ماشین هست. حالا ماشین باید به کجا میشه؟ از یک شهر کاملا پیشرفته و غربی باید یک شهر مشرق زمینی میشه که حالا هواش داره اصطلاحا غربی میشه. این حالا هوا رو داره با اون آدم هایی که دگرگون شدن ایجاد میکنه، آدم هایی که دیگر اون خوی سنتی خودشون یا اون خوی معنوی خودشون رو از دست دادن و صلاحاً دارن در زمینه درنده خویی و فعالیت‌های تبهکارانه خودشون رو به شکل بارزی مطرح میکنن یا اون انسانیت خودشون رو تحت شعاع این تعریف‌های جدید قرار میدن و حال و هواشون دیگر حال و هوای یک انسان متعارف، یک انسانی که شناخت انسانی داشته باشه، یک انسانی که معنویتی داشته باشه، یک انسانی که آگاه به اخلاق باشه، از این دارن مبرا میشن. و اون چیزی که در پس این شهر قرار گرفته و تبدیل به یک رویا و آرزو شده، روستا و طبیعت هست یا مسجد و معنویت هست. اون چیزهایی که احتمالاً توی این شهر و این شهری که توی دهه 50 داره بهش پرداخته میشه، دهه 50 دوره پهلوی داره بهش پرداخته میشه، انگار که از این معنویت داره آکنده میشه و حالا این تناقض رفتاری ایجاد میکنه. این آدم ها یک جمعی هستن که همچنان با اون شرافت انسانیشون، با اون اخلاق و گرایش انسانیشون دارن زندگی رو پیش میبرن و در مقابل یک سری افراد دیگر هستن که اون شرارت رو حالا دارن معنا میبخشن و تعادل شهر یا اون مبنای متعارف زیست انسانی رو دارن تحت شعاع خودشون قرار میدن. پس ما داریم میبینیم که شهر تهران پر از گاراژ هایی هست که تو این گاراژ ها هم اون خیر وجود داره، آدم هایی که مثبت هستن، و هم اون شر و شرارت وجود داره، آدم هایی که حالا تعریف های جدیدی رو پذیرفتن، یا مبناشون اون ماتریالیستی هست یا اون مادهی هست یا اون پولی هست که این باعث فساد میشه، چون اونها تن به هر کاری میدن به خاطر اینکه این پول رو مال خوشون بکنن. حالا میتونه قتل باشه، میتونه فروش مواد باشه، میتونه آدم فروشی باشه، میتونه شکنجه کردن باشه، میتونه تهدید باشه، و همه اینها زمینه‌های برهم ریختگی اون زیست متمدنانه رو داره فراهم میکنه. به ظاهر شهر داره متمدن تر میشه، اصطلاحا شکیل تر میشه، زیباتر میشه، معماری شکیل دری داره پیدا میکنه، رنگ و لعاب بهتری داره پیدا میکنه، بولوارها و پارک ها و گاراژ های بهتری رو داره پیدا میکنه و خونه ها شیک تر داره میشه. اما در باطن ما میبینیم که اون روابط انسانی تحت شعاع قرار گرفته و حالا تمدن تبدیل به یک ضد تمدن شده. اگر مبنای تمدن این هست که انسان ها انسان تر بشن یا شرایط انسانی حاکم بر روابط بشه، اینجا شکل واژگون به خودش گرفته و آدم ها دارن توهین میشن از اون اصل و مبنایی که قرار هست اینها رو سر جایشون قرار بده. اینها درندخو هستن، اینها هیولا هستن، اینها هیچ ترسی ندارن از این، هیچ وایی هم ندارن از این که با دریدگی یا با رفتارهای مبتذلانه بخوان خودشون رو آشکار بکنه و اون روابط دیگر یک روابط غیر معمول و غیر متعارف هست. پس ما میبینیم که این شهر یک شهر برهم ریخته است. اون نظم فرهنگی خودش، اون نظم معنوی خودش، اون نظم اخلاقی خودش و اون اجتماع انسانی خودش رو داره از دست میده و حالا انگار تبهکارا دارن حاکم بر شهر میشن، یا تبهکارا روابط رو دارن سمت و سو میدن، یا تبهکارا قدرت اصلی این شهر هستن و اینها تبدیل به یک تهدیدی بزرگ میشن برای آدم هایی که سر به زیر دارن، یا آدم هایی که اصلا میخوان به قول معروف خیلی انسانی و خیلی با شرافت و خیلی آروم زندگی بکنن و به نوعی اونها هم ناخواسته وارد این بی‌نظمی میشن و جز این درگیری ها میشن و یک جورایی یک تقابلی به وجود میاد به جای اینکه یک تعامل انسانی به وجود بیاد و دیگر فضا میشه یک فضای جنایی که آدم ها مقابل هم جفه میگیرن و هر آن امکان داره که یکی دیگر رو از بین ببره. حالا اون کسی که هدفش این قضایا نیست مطمئنا قربانی این وضعیت میشه و اون کسی که هدفمندانه داره این کار رو میکنه یک جنایتکار هست. خب پس آقای هاشمی نژاد داره این وضعیت برهم ریخته، این شهر نشینی غیر متمدنانه رو زیر سوال میبره، این شهر نشینی که درش توحش جایگزین تمدن هست و روابط انسانی رو به افول هست و انسان ها به جای اینکه به یک رفاه یا امنیت خاطر برسن دچار یک وضعیت تشدید شده از نابسامانی، پریشانی و برهم ریختگی خواهند شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با آقای دکتر دادخواه بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر، بحث در مورد شهر هست و مکان و موقعیت، اگر توضیحات تکمیلی دارید میشنم.
بله خواهش میکنم، تشکر میکنم از شرحی که جناب آشفته در باب شهر و تهران داشتن، سیمای تهران و جایگاه تهران در این رمان که بسیار آموزنده بود و استفاده کردیم. بنده هم چند نکته رو در تکمیل فرمایشاتشون خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض میکنم. خب طبیعتاً ما اگر رمان رو صورت ادبی جامعه معاصر و تمدن گسسته بدونیم، میتونیم میان شهرنشینی و مدرنیته و رمان‌نویسی یک رابطه معناداری رو تعریف کنیم. خب رمان به عنوان صورت ادبی که مبین تضادهای زندگی و ساختارهای اجتماعی هست، به تبع با شهر و شهرنشینی ارتباط داره و در اکثر رمان‌ها ما سیمایی از یک شهر رو داریم. یعنی در اکثر رمان‌ها ما تصویری از شهر و ارتباط آدم‌ها رو با شهر شاهد هستیم. خب تهران طبیعتاً به عنوان پایتخت ایران معاصر از قاجار به بعد آبستن حوادث گوناگون بوده و مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مختلفی رو تجربه کرده و این مسائل به شکل‌های مختلف در رمان‌های ما به ویژه در رمان‌های اجتماعی تجلی داشتن، خودشون رو نشون دادن. از همون رمان‌های ابتدایی مثل تهران مخوف ما یک سیمایی از تهران رو داریم، یا مثل زیبای حجازی یا آثار زیبای اسماعیل فصیح که به بهترین شکل تهران، محلاتش، خیابانها و مکانها دقیقا معرفی میشه. محلات کامل یک گزارش مستندگونه دارن. دقیقا اشاره خوبی داشتین، ممنونم. طبیعتاً این شهر و این مکان و محله ها به عنوان یک بستر اجتماعی معرفی میشه، یعنی به صورت یک عنصر تشریفاتی یا زائد نیست، بلکه یک کارکردی اجتماعی داره. و طبیعتاً خب توی آثار نویسنده های مختلف، حتی تا نویسنده های جوان ما هم در همین دهه های اخیر تجلی خودش رو داشته و خب ارتباط قهرمان ها و کاراکترها و شهر به شکل معناداری بیان میشه. طبیعتاً رمان‌های شهری که همسطح با زبان شهروندان حرکت میکنن در طول روایت خود خواننده خود، مخاطب خود رو متوجه ظرایفی میکنن که ممکنه در فرایند روزمرگی به فراموشی، به ورطه فراموشی سپرده شده باشن. خب توی این متون از انسان شهری، انسان مدرن و تحولات و دگرگونی‌هاش سخن گفته میشه و رفتارهای متغیر انسانی به نمایش گذاشته میشه. همون اشاره‌ای که به هرج و مرج‌ها و آشفتگی‌ها و پلشتی‌ها جناب آشفته داشتن، من دارم به صورت یک کیس استادی اشاره میکنم که چقدر مساق‌های خوبی رو ارائه دادن. طبیعتاً این رفتارهای متغیر انسانی نمایش داده میشه. تغییر منهای انسانی رو شاهد هستیم. تحولاتی که انسان توی شهر پیدا میکنه، حال چه مثبت چه منفی، به هر حال اینها در رمان تجلی پیدا میکنن. چرا که اساساً شهر محل تولید تجربه‌های گوناگونه. حال ما تهران رو به شکل‌های مختلفی در رمان‌ها شاهد هستیم. یا یک سیمای هولناکی داره، یا یک تلاقیگاه سنت و مدرنیته است، یا تضاد طبقاتی رو شاهد هستیم، یعنی بالای شهر و پایین شهر، یا حتی نگاه‌های نقادانه دیگه که من توی گفتگوی بعدی، توی نشست بعدی مفصل به تهران به مثابه یک متن اشاره خواهم کرد. بنابراین ما می‌بینیم که تهرانی که در رمان فیل در تاریکی ارائه میشه، همونطوری که عرض کردم توی عرایض پیشینم، کارکردهای معنایی داره به عنوان یک عنصر اجتماعی و هر کدوم اون محله ها دلالتهای معنایی داره. یعنی وقتی که از دروس سخن به میان میاد و اون فضای مدرنیته و ثروت و تضاد طبقاتی یک جنبه ای از اون حیات اجتماعی تهران دهه 50 رو داره معرفی میکنه، وقتی که از باغ سبا سخن به میان میاد، وقتی که از چهارراه سرچشمه و محله های دیگه، از گیشا
در واقع نماد شهرک های جدید در درون شهر هاست.
دقیقاً. یا صحبت از الهیه میشه، اونجایی که مثلا گلباد داره پیشنهادی میده برای یک نمایشگاه ماشین و کارواش و اینها. یعنی میخوام بگم تمامی این مکانها، خیابانها، محله ها همه کارکرد معنایی دارن و انگار دارن یه جوری ایفای نقش میکنن، ایفای نقش اجتماعی میکنن. و همین گیشایی که خب مثال زدید و اشاره فرمودید، دقیقا هر کدوم اینها کارکرد داره و به نوعی ارتباط آدم ها رو هم با اون محله ها ما میتونیم واکاوی کنیم و جستجو کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو تمام کنیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و قسمت ششم از نمای